بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما راجع به آیات ولایت بود. آیه 63 و منبره بحث کردیم، وارد آیه 64 شدیم، ولی یک نکته ای به نظرم رسید در ارتباط با حساسیت بعضی از محدثین و علمای اهل سنت نسبت به بعضی کتابهای خودشون و موضع گیری می کنند. چرا؟ چون بعضی از این کتابها حقایقی را تبیین کرده. یکی از اون کتابها امامه و سیاست است. ببینید، ما در لابلای بحث آیات ولایت به یک مستنداتی می رسیم، مثلا کتاب خطیب خوارزمی، یا کتاب شواهد التنزیل، یا کتاب ابن ابی الحدید، یا کتاب به اصطلاح امام و سیاسه. اینها را اخیراً یک مقاله نوشتن و تحت این عنوان که کتابهایی که چهره صحابه را بدنام، چهره صحابه را مشوه کرده است. اسم چند کتاب میبره. کتاب هایی است که ما بعضا استفاده میکنیم ازش در استدلالات خودمون. یکی از اون کتاب ها امام و سیاست است که ما دیروز مفصل صحبت کردیم. بعد طرف ایرادهایی میگیره به کتاب که بعد میخواد ثابت کنه پس کتاب بله ابن قتیبه نیست. خب چند تا ایراد رو گرفتیم. یکی از ایراداتی که باز مطرح میکنه و جواب دادیم، یکی از ایراداتی که الان مطرح میکنیم این است که میگه کتاب امام و سیاسه راجع به مختار ثقفی بحث میکنه و میگه ایشون کشته شد چون مردم رو به آل رسول دعوت کرد. خب میگه ببینید، اگر کتاب اهل سنت بود و ابن قتیبه بود که ابن قتیبه میگه که ایشون در دفاع از آل رسول کشته شده است. خب ما در مقام جواب میگیم که خب این پیش بله این ذهنیت شماست که مختار را خیلی دست کم گرفتید و نظر منفی نسبت به او دارید و وقتی که اسم میبرید میگید کذاب، نمیدونم جبرئیل بر او نازل شده است. خب از شمایی که اینجوری راجع به او فکر میکنید، نظرتون اینه، خب توقع غیر از این نیست. ولی آیا مختار اینجوری بود؟ آیا یا نه؟ چون قتله امام حسین را که از اتباع امویین هجره ملعونه بودن، چون به پای اونها پیچید و اونها را لتپار کرد و حکومت پلید امویین را متزلزل کرد، خب شما ناراحت هستید و خب میگم این جوی که نسبت به مختار است جو امویین است. اونا این جو را انداختن و تو هم آقای صلابی که بالاخره کتاب امام و سیاست رو نقد میکنی، تو هم تحت تأثیر همین تفکر قرار گرفتی، تو هم اموی فکری، فکرت فکر امویینه و قطعا امویین بر نمیتابن قتله خودشون را. ولی من از تو تعجب میکنم عوض این که داد سر قتله امام حسین بکشی، در کنار امام حسین قرار بگیری، در کنار مظلوم قرار بگیری، میای در کنار قاتلین قرار میگیری و کسی که انتقام از قاتلین گرفته سر اونا داد میکشی، عوضی که سر قتله حسین داد بکشی، سر قتله قاتلین داد میکشید. این همون نفس نفس امویینه. اما این که گفتی چطور میشه ایشون دعا الى آل رسول، آل رسول یعنی که در اون زمان امام حسین، و این خود ذهبی هم میگه. پس کتاب سیر علام الامان ما ذهبی نیست، خود ذهبی میگه. میگه آقای مختار، آخرین جمله‌ای که راجع به مختار بگه، میگه آقای مختار در زمان معاویه بله میرفت بصره و از امام حسین تبلیغ میکرد. زمان معاویه میرفت بصره، یعنی از آل رسول تبلیغ میکرد، دعوت به آل رسول میکرد. این خود ذهبی هم در شرح حال مختار میگه. پس بگه ذهبی هم این کتاب، کتاب سیر مال ایشان نیست. اصولا نظر شما نسبت به مختار منفی است در اثر اینکه شما در یک محیط اموی بزرگ شدید و امویین همین تیزشون، و الا مختار انسان نجیب، انسان پاک بود، بله برای آل رسول قیام کرد و در این راه هم به دست ناپاکان کشته شد. اما هر کس که تاریخ رو نگاه بکنه به همین مسئله میرسه. حالا وقت جای، یعنی وقت این بحث ها نیست، شما نگاه بکنید تاریخ را به همین نتیجه میرسید. اولین کسی هم که تعبیر کذاب نسبت به خود لشکر ابن زیاد بود، ابن زیاد در لشکر ابن زیاد وقتی که در برابر در مسافه با لشکر مختار قرار گرفتن همین تعبیر را کردن. پیداست حرف از شام آمده، حرف از امویین آمده است و شما هم تحت تأثیر قرار گرفتید. باز میاد میگه که مؤلف امام و سیاست راجع به خلافت خلفا ابوبکر و عمر و عثمان 25 صفحه صحبت کرد راجع به هر سه شون، و راجع به فتنه ای که بین صحابه، یعنی قضیه صفین و قضیه جمال، 200 صفحه صحبت کرده است. میگه راجع به سه نفری 25 صفحه، و راجع به فتنه جمال و قضا 200 صفحه. میگه این از اخلاق روافض، میگه روافض اینجوری صحبت میکنه. خب ما چه کنیم که شماها کم گذاشتید، شماها واقعیت ها را قیچی کردید، شماها نسبت به خلفا ای گندگویی کردید و بزرگ نمایی کردید و رسیدید به قضیه جمل چون دیدید قابل توجیه نیست، رسیدید به صفین دیدید قابل توجیه نیست، شما قیچی میکنید، شما کنار گذاشتید. این مشکل به شما، ایراد به شما وارده. خب ما به شما نقض میکنیم. خب ذهبی راجع به عایشه 60 صفحه مینویسه، راجع به فاطمه زهرا 15 صفحه. این باید گفت از اخلاق امویین. کتاب هاتون راجع به روایت عایشه 2000 روایت نه، روایت فاطمه یه روایت در، این از اخلاق نواسبه، از اخلاق امویینه. پس باید دیگم شما هم اموی هستید، شما هم جزء امویین هستید و اینجوری بحث میکنید. علاین اگر یک کسی یک بالاخره حقیقتی را تبیین کرد سامنیکن که شما تبیین نکردید، نمیتوانیم اونو فورا بگیم که این رافضیه. بالاخره حقایق تاریخی را شما قیچی کردید، نگذاشتید به گوش مردم برسه. خب یه آقایی مثل ابن قتیبه پیدا شد، برداشت به قول شما 200 صفحه راجع به فتنه جمل، راجع به صفین صحبت کرد. این نقطه ضعف برای شمرده میشه یا برای شما نقطه ضعف شمرده میشه که حاضر نشدید حقایق را تبیین کنید؟ این اشکال به شما وارده، شما باید بگیم که بالاخره ناصبی هستید، آشخور امویین هستید، لاشخور اونها هستید و حاضر نشدید حقایق را بیان کنید. این در ارتباط با کتاب بله الامام و سیاسه که ما دیروز راجع به این کتاب این بحث کردیم. این تتمه این بحث میاد راجع به نهج البلاغه، نه شرح ابن ابی الحدید، خود نهج البلاغه. راجع به خود نهج البلاغه میگه از کتابهایی است که ساهمت فی تشویح تاریخ الصحابه، میگه نقش دار در سیاه کردن چهره صحابه، بل باطل یعنی به دروغ، به دروغ چهره صحابه را مشوش کرد. چی کتابیه؟ نهج البلاغه. میگه این کتاب متعون فی سنده و متنه، هم سندش مشکل داره و هم متنش مشکل داره. حالا من نمیخوام وارد بحث بشم، احادیثی که شماها جمع کردی، کتاب بخاری، کتاب مسلم در چه قرنی جمع شد؟ در قرن 3 جمع شد. پیامبر اکرم کی رحلت کرده؟ 11 هجری. 100 سالم که حدیث ممنوع بود. خب پس این احادیثی که شماها جمع، اشکال به نهج البلاغه میگیری، به سندش، خب من اشکال به روایت شما میگیری. 100 سال بعد از بالاخره رحلت پیامبر اکرم تازه جمع آوری احادیث، و قرن سوم هم آقای بخاری و مسلم. خب این از کجا معلوم این روایت روایت پیامبر اکرم باشه؟ از کجا این سندها سندهای درستی باشه؟ حالا ایشون گیر میده به کتاب نهج البلاغه، میگه فقط جمع بعد امیر المؤمنین. خوب دقت کنید، میگه کتاب نهج البلاغه جمع آوری شد بعد از امیرالمومنین به 3 قرون و نصف، 350 سال. خب روایات پیامبر کی جمع شده؟ همینطور. بخاری در قرن 3 بود، مسلم قرن 3 بود، ابو داود قرن 3 بود. همین اشکالی که شما به نهج البلاغه میگیرید به که روایت خودتونم وارد است. بعد میگه وقت نسبت شیعه، میگه شیعه ها خودشون گفتن که این کتاب مال شریف رضیه، نه کسی نگفته. این که از دروغ هاییست که تو داری بگیم، شیعه نگفته این کتاب مال شریف. شریف رضی کجا؟ خیلی جالب، ابن عبدالحدید تو مقدمش میگه، میگه این میگید که مال شریف رضی و بالاتر از شریف رضی نمیتونه از اینجوری حرف بزنه. نفس نفس افراد در حد شریف رضی هم نیست، یه نفس دیگریست. راجع به همین خطبه شیخ شقیه میگم که ایشون تعریف میگه، نه بابا کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ میگه اصلا این مدرک مدارک نهج البلاغه زمانی است که هنوز پدرش هم در دنیا نمیده باشه، هنوز پدرش هم دنیا نمیده تا برسد به خودش. بعدشون میگه که والمتهم عند المحدثین، میگه شیعه ها گفتن که شریف رضی جمع کرد، ولی محدثین میگن متهم برادرشه، اخوه علی. خوب دقت کنید، هیچ شیعه ای نگفته است که اینو بله شریف رضی جمع آوری کرده، مثل اینکه ابو داود جمع آوری کرده روایت پیامبر، نگیم که حرفای ابو داود، بخاری جمع آوری کرده، نگیم روایت مال ابو بخاری. اینجا هم آقای شریف رضی جمع آوری کرده است. بعدشون میگه که متهم برادرشه، برادرش جهل کرده به ایشون نسبت داده. بعد میاد حرفای بعضی رو نقل میکنه برای تثبیت موضع خودش. میگه که ابن خلکان در شرح حال سید مرتضی گفته اختلف الناس فی کتاب نهج البلاغه المجموع من کلام علی بن ابی طالب. ابن خلکان گفته از اختلاف کردن مردم که این کتاب مال کیه، هل جمعه ام جمع اخیه، آیا این را شریف جمع کرده یا برادرش جمع کرده است. وقد قیل انه لیس من کلام علی، گفته شده است که اصلا اینا کلمات مولا نیست. خب مولا بعد از پیامبر اکرم 30 سال بودن، دوران خلافت 5 سال یا 6 سال بودن، یعنی یک کلمه حرف نزدن توی 6 سال. این همه جنگ، این همه بالاخره نه خطبه جمعه، خطبه به اصطلاح عید به اصطلاح قربان و عید فطر و هیچی حضرت صحبت نکردن. خب این همش که میگید که جمعه ایشونه، خب حرف خدا آقا کجاست؟ یا باید بگید خودتون قیچی کردید، از بین بردید، نابود کردید، یا باید بگید که بالاخره حضرت خب کجا صحبت های حضرت؟ صحبت های حضرت لابلای کتاب های خودتونه، کتاب های خودتونه جمع کنین هم میشه نهج البلاغه، همین نهج البلاغه میشه. آقای شریف رضی همین کاره کرد، برادرش کتابخانه مفصلی داشت، 80,000 کتاب داشت، خب میرفت جمع آوری میکرد. خدا رحمت کند عبدالزهرای خطیب را، خدا رحمتش کند، کتاب چیز دارد اصطلاح مصادر نهج البلاغه 4-5 جلد نگاه کنید، قشنگ رفته خطبه ها را از کتاب های دیگه نقل کرده غیر از نهج البلاغه شریف است. پس شما که میگید گفتن این کلام علی نیست، خب کلام علی رو نشون بدید، برم بیت کلام علی و همین داره من در کتاب دیگه برشان پیدا میکنم. بعد ذهبی میدونید به قول آقای غماری صاحب کتاب فتح الملک العلی میگه ایشون حدیثی رو در فضیلت علی ابن ابی طالب ببینه رده و به حق ام به باطل، بر نمیتابه فضیلت علی ابن ابی طالب، رد میکنه حق یا باطل. خب حالا از ذهبی هم میخواد نقل کنه در رد کتاب نهج البلاغه که چی گفته. ذهبی گفته من در کتاب میزان اعتدال گفته من طالع نهج البلاغه، کسی که نهج البلاغه رو مطالعه کند جزم یقین پیدا میکنه به انه مکذوب علی علی، اینا دروغه، به امیرونه نسبت داده شده. خب چرا دروغه؟ مشکل نهج البلاغه کجاست که دروغه؟ میگه ففیه سب و صراح، میگه سب صریح دارد و تنقیص علی سیدین ابی بکر و عمر، میگه تنقیص ابو بکر توش هست، تنقیص عمر توش هست، میزان اعتدال جلد 3 صفحه 124. خب سوال، خود شما در مقام به اصطلاح که بگید روابط حسنه بوده بین امیرالمومنین و خلفا، به نهج البلاغه تمسک میکنید، لله در فلان، اگر مکذوبه اینم مکذوبه، چطور شده است یک بام و دو هوا؟ اگر نهج البلاغه نسبت به این دوتا به قول شما سب دارد، خب مد هم دارد، اینجوریست که همه سب باشد. این یکی دیگه کجا اسم برده؟ میگید سب به شیخه، تنقیص شیخه، کجا اسم برده؟ لابد خطبه شقشقیه منظورتونه، معلوم شد؟ اشاره به خطبه شقشقیه دار. بعد میگه تناقض هست در صحبت ها و اشیاء رکیک، میگه عبارات رکیکه، عباراتی که کسی که آشنایی با نفس قریشی این داشته باشد، صحابه و غیر صحابه، میدونه این حرف امیرالمومنین نیست. خب ابن ابی الحدید فارسه یا عربه؟ ابن ابی الحدید سبتای ذهبی، ذهبی محدثه، ابن ابی الحدید محققه، ذهبی معلوم نیست که در ادبیات چقدر وارد باشد، یه ادیبه. وقتی مقدمش ببینی چی میگه راجع به کتاب نهج البلاغه. این یک دیگه ما هم نگفتیم همه نهج البلاغه از امیرالمومنین، ما هم میگیم بعضی از به اصطلاح خطب منسوبه، همون خطبه که توش مدح عمره، همون هم میگیم منسوبه، میگیم ما امیرالمومنین نیست. از اینجوری نیست که ما هم بگیم همش از امیرالمومنین. استاد
باشه
چون نمیگم
که ما از جدل استفاده
کنیم، به همون دلان در فلان. خب چه جوابی نمیدن؟ میگم از ما جدل در موردش مقابله شیعه، به این خصوص به استفاده خب ما هم جوابتون میدیم، ما میگم همه خود واقعا اشید نیست، از این نیست، هر شما رو بهتون میزنیم.
نه اینکه شما بگیدیم همه قبول دارید از جدل میگم.
خب استناد میکنن به همین نهج البلاغه، همین اخی متقین استناد میکنن
بدون اینکه
بله نه میگن در نهج البلاغه آمده. بله برتر ماهواره هاشون اخیرا کتاب های قبلیشون همه به اینا استناد میکنن. خب باز حرف ابن حجر، ابن حجر در لسان المیزان جلد 4223 سید مرتضی را متهم میکنه، میگه ایشون وعظ کرد و میگه کسی که مطالعه کند جزم پیدا میکن که دروغه و اکثر این باطله. سید مرتضی نگاه کنید و شریف رضی، سوای این که مقامات علمیشون در حدیث و کذا، جزء ادبا بودن، جزء بلغا بودن. درد میفرمایید؟ شما که میگی رکی که باطله نمیدونم کذا، یعنی یک کسی که جزء ادبا و جزء بالاخره بلغا و فصحا بوده است، اینه برداشت نوشته به چه انگیزه؟ شما که میگی رکی که، این نوشته که آبرو خودشو ببره برای این نوشته؟ نه، چون حقایق توشه شما بر نمیتونید تحمل نمیکنید. شما یک کسی میخواهید فقط مدح کنه، بگه هر چی پیامبر بلد بود ابوبکر هم بلد بود، بگه پیامبر کم تو جنگ ها کم می آورد عمر به داده ایشون میرسید، بگه نمیدونم چی همه خلافکاری ها همه رو توجیه کنه، اون میشه خوب. خب یک بالاخره صریحا بگید اینا معصوم بودن، هیچ خلافی هیچ نقطه ضعفی نداشتن. خب اگر نقطه ضعف داشتن و معصوم نبودن، خودتون میگید عمر سر منبر گفت که اگر در من کجی دیدید، خلاف عدالت دیدید، به من تذکر بدید. یک جا پاشد که من با شمشیر تذکر میدم، این سر تحسن جدام. خب وقتی که خود خلیفه میگه من کجروی دارم، مشکل دارم، یکی پا میشه با شمشیرش که من مشکلتو ببینم با شمشیر با تو، خب اونجا رو قبول میکنید. اما امیرالمومنین بعد از 25 سال یه تعریضهایی به خلافه بزن اون قبول نمیکنید، بگه مالیشون نیست. چرا؟ چون تعریض داره به خدا، خود جلسه شمشیر برمیداره، میگه تو اشتباه بکنی من اعلام میکنم. پس اون تصریح اون اعرابی رو میپذیرید، اما به اصطلاح کنایه خلیفه چهارم خودتون را نمیپذیرید و کتاب رو زیر سوال میبرید، به خاطر اینکه چند تا تعبیر نسبت به اون چند نفر دارد. اون چند نفر که معصوم نبودن، خلافکاری هم که داشتن، و مولا هم تصریح کرد که بالاخره عملت الولاد قبلی اعمالا خالف و فیها رسول الله آمدین، خلفا قبل از من کارهایی کردن عمدن با پیامبر که مخالفت. این خودتون نقل، اینا مولا هم نقل فرمودن و شما هم که اینا رو معصوم نمیدانید. خب بعدشون میاد ملاحظاتی را دارد، اشکالاتی از علما نسبت به نهج البلاغه. میگه که یمکن تلخیص اهم ما لاحظه القدامى والمحدثین علی نهج البلاغه. میگه اشکالاتی که هست خلاصش اینه: خلوه من الاسانید التوثیقیه. میگه این نهج البلاغه سند ندارد، تعزز نسبت کلام الى صاحبی، سندی که به امام منتهی بشه، متنا و روایتا و سندا. ما گفتیم که بالاخره خیلی از اینها سند داره، به امام منتهی میشه. این یکی دیگه، خود شماها هم تواریخی که نقل میکنید، حرفایی که به پیامبر کنست میدید، اینا خیلی هاش سند ندارد، اشکال اونجا هم وارده. اما این طرف اسناد دارد و مصادر قبل از نهج البلاغه اینا نقل کرد. میگه کثرت الخطب و طولها، میگه این خطبه ها طویله، خب طویل باشه. میگه که این کثرت و این تطویل نتیجه میشود که افراد نتونن ضبط کنن، پس مال خودشون نیست. خب شما هم روایات مفصلی از پیامبر نقل میکنید، اونا لابد امپسی داشتن، اونا لابد ضبط صوت داشتن، خب به شما هم وارده، به شما هم نقد وارده، خطبه های مفصل، کلمات مفصل از پیامبر اکرم، از خلفا نقل میکنید، پس باید که اونا سوء حافظه داشتن و نتونستن ضبط کنن، اونا پس مال اونها نیست. چه شد اینجا که میرسد میگید مال امیرالمومنین نیست چون مفصله، اونجا مثل میگید هیچ این حرف را نمیزنید. بعد میگه که این کتاب مشتمل بر اقوالی که خلفا را زیر سوال میبره و این لایق امیرالمومنین نیست. چرا لایق مولا نیست؟ خودتون بگو مگوها و اعتراضات امیرالمومنین نسبت به خلیفه سوم نوشتید، خودتون نوشتید، حتی به خلیفه اول نوشتید، خود بخاری هم آمده، حتی به خلیفه دوم نوشتید. خب یعنی اگر تو نهج البلاغه جمع بشه بعد میگید لا یلیق، ولی کتابای شما اگر باشد ایرادی نداره، همون رو جمع کرده. باز میگید که این کتاب منمق، الکلام المنمق الذي تظهر فيه الصناعه الادبيه، میگه که این کتاب کتاب ادبه، کتاب بلاغت و فصاحت است و این به دوران عباسیین میخوره، یعنی اونا ساختن. خب شک نیست که آقای سید رضی که مرتضی در زمان عباسیین بودن، ولی چه ربطی داره هر کتابی که در زمان عباسی نشه بیا بگیم ما کیه؟ مال اوناست. خب مالک هم پس اینجوری بوده، این کتاب مالک زمان عباسیین بوده، پس این حرفای پیامبر نیست، حرفای عباسیین. چه ربطی به هم دیگه داره؟ بعد میگه که باید از این کتاب برحذر باشه و راجع به صحابه و اتفاقاتی که بینشون و بین امیرالمومنین رخ داده است هیچی نگید. ما میدونیم ذوقتون چیه، ما میدونیم مبناتون چیه، ما میدونیم مزخدون همینه، به این میخواد منتهی بشید که دعواها و اختلافات و اینا اشتباهکاری های اونا را کسی بازگو نکنه. و با قول شما چون تو این کتاب آمده شما زیر سوال میبرید، شما حرفی که بالاخره اول میخواد میبایست میزید الان زدی. میگی پس اینه، میگی میگی ان هذا الكتاب يجب الحذر من، باید از این کتاب بر حذر باشیم. فی الحديث عن الصحابه، راجع به صحابه از این کتاب هیچی نباید نقل کنه و اختلافاتی که بینشون و بین امیرالمومنین بوده است. خب کتاب سومی که ایشون مورد ایراد قرار میده کتاب اغانی اصفهانی، اغانی ابوالفرج اصفهانی. میگه که این کتاب کتاب ادبه، ادبیات و کتاب شبنشینیه و کتاب آوازه، کتاب علم نیست، کتاب تاریخ نیست، کتاب فقه نیست، اما متاسفانه این کتاب در گوش اهل ادب و تاریخ تن این اندازه، ولی معناش این نیست که ما ساکت شیم هیچی نگیم، نه، این کتاب مشکل داره. میگه شاعر عراقی ولید اعظمی کتابی نوشته، ارزیابی کرده این کتاب ابوالفرج اصفهانی را، گفته السیف الیمانی فی نهر الاصفهانی، شمشیر به گردنش، که چرا یه همچین کتابی رو نوشته. و اخذ یرد على ترهات الاصفهانی، میگه مزخرفات او رو نقل کنه. من قبل از اینکه حرفای تتمشو نقل کنم، این جمله رو خدمتتون عرض کنم که ابوالفرج اصفهانی تو کتاب یه سری حقایق نقل میکنه، واقعیت هایی رو نقل میکنه که آبروی برای اینها نگذاشته. اینا میخوان خلفا هر کاری، عباسیین، امویین، هر کاری بکنم شما توجیه کنید. ای توجیه نکرد، رفته حرفا رو نقل کرده و اینها رسواشون کرده. لذا این کتاب از نظرش مورد قبول نیست. خب من یک دو تا نقل کنم دیگه عرضم تمام کنم. میگه خطیب بغدادی گفته کان الاصفهانی اکذب الناس. خب کدومتون اصدق الناس بودید که اصفهانی اکذب الناس است؟ گفته اصفهانی کان یشتری الصحف، میرفت از بازار کتابای خطی رو میخرید، ثم تكون كل روایته منها، کتابا رو میخرید، بعد میگفت بله من اینو نقل کردم، حالا کتابی از خطی بوده، اینا رو میورده و خودش دابل کتابش میذاشته، میگفت روا فلان روا فلان. خب اگه واقع مطلب این باشد، دیگران هم زیر سوال میرن، دیگران هم همینطور میرن. مگر آقای عبدالله ابن عمرو عاص که الان از اساطین علم حدیث شماست و احادیث شما، خب ایشون از کجا آورد؟ یک بار شطور اسرائیلیات از شام برداشت بود. خب این هم همینجوری زیر سوال میره و کتاب های دیگه. بعد میگه ابن جوزی گفته از مثله لا یوثق به روایتی. ابن جوزی گفته اصلا اعتماد نمیشه به روایت ایشون کرد. خب خود ابن جوزی چقدر مورد اعتماده؟ اینه ما بگید. خب آیا کتاب موضوعاتش قبول دارید؟ خیلی از روایت شما رو تضعیف کرده، خودش زیر سواله. بعدش میگه که یصح فی کتبه بما یوجب علیه الفسق، میگه بله کتابهاش چیزهایی دارد که باید بگیم ایشون فاسقه. و یهون شرب الخمر، میگه ایشون شرب خمر رو هم جایز، یعنی آسان میکرد، یعنی کسی کتابش بخونه به این نتیجه میرسه که شرب خمر طوری نیست، نمیدونم فسق کذا. حالا کدامتون شرب خمر از خلفا کدام شرب خمر نمیکردن؟ زمان یزید مکه و مدینه پر از آثار فسق و شرب علنی در مکه و مدینه بر کسی مخفی نیست. آوازخان ارگز می آوردن از کجا؟ نمیدونم سیل آمده بود، نزدیک بود مردم از بین ببره، ریختن مردم بیرون، صدای آوازخان میشنن، سیل فراموش کردن، رفتن دنبال آواز. شما که مثل که به اصطلاح نوبرش رو آوردید. آقای ابوالفرج اصفهانی یهون شرب الخمر، یعنی آسان قرار میاد که انه خلفا و عباسیین عمومی شرب خمر نمی کردن. یهون شرب الخمر چون حکومت اینجوری بود، چون جامعهش اینجوری بوده، نه اینکه تک بوده، نه همه اینجوری. خب این جمله رو من عرض کنم، بیش از شرب خمر، بیش از مسائل فسق. آقای ابن کثیر میگه بله در مقام تبرئه ابن ولید ابن عبدالملک، که ایشون میگه نه ایشون اهل لواط نبود، میگه خیلی ها علما، محققین، نمیدونم فقها، قضات، تجار، اینا همه گرفتار به لواط بود. در کتاب البدایه و النهایه. خب جامعه اینجور بوده. همه رو رها کردید اونجا سراغ آقای ابوالفرج اصفهانی تا برسیم به کتابای دیگر. به سه کتاب دیگه هست ان شاء الله در بعد از دهه محرم ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین.